در کشور باید بود.
ساعت 15 اینجا پخش شبکه رادیویی جوانه. بهترین ها رو برای شما آرزومندم و امیدوارم که هر کجایی که هستید تندرست و صحیح و سلامت باشید. ما رو همراهی بفرمایید با سینما هویت.
سینما هویت.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سینما هویت. اینجا سینما هویت و بنده سید محمد حسینی هستم از رادیو جوان در خدمت شما جوانان نازنین میهن عزیزمون. یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمتتون. بناست که امروز راجع به یه موضوع متفاوتی در سینما صحبت کنیم، عنصری که عنصر پای ثابت بسیاری از آثار سینمایی در قصه پردازی، روایت و داستانگویی و هر کسی که بخواد وارد سینما بشه، بخواد فیلمنامه‌نویسی رو مشق کنه، بخواد یاد بگیره که چجوری روایت کنه و قصه بگه، حتما سراغش میره. عنصر شر در سینما، موضوع شر و شرور موجود در سینما، چه در اسطوره‌ها، چه در داستان‌ها و چه در واقع تصاویری که سینما به ما نشون داده. یه قدری می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم و من باز هم افتخار دارم، افتخار خیلی شایق و بالایی دارم که از محضر آقای دکتر محمد جواد ادبی دارم استفاده میکنم و ادب میکنم در محضرشون و زانو میزنم و از علمشون بهره میبرم.
سلامت باشید.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
سلامت باشید. سلام میکنم خدمت جناب علی دوست عزیز و فاضلم، جناب حسینی، و امیدوارم که این برنامه‌ها بتواند مسیرهای ذهنی بهتری برای مخاطبین ما در پرداختن به تصاویری که از پس پرده پررنگ و راز سینما میبینند به وجود بیاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر، برای من که خیلی جذابه، یعنی دارم اینجا استفاده میکنم و واقعا دارم بهره میبرم از در و بیانات و فرمایشات ازداری. عنصر شر رو می‌خواستیم تو سینما راجبش صحبت بکنیم، عنصری که باعث میشه بسیاری از قصه های اسطوره‌ای از یونان باستان شکل بگیره تا در واقع اساطیری که این اواخر شکل گرفت. من به نظرم میرسه با این اساطیر اواخر بیشتر مخاطبانمون آشنان، یعنی از قصه های مارول گرفته تا داستان های تالکین، یعنی ارباب حلقه ها، جهان میانه و هابیت که خیلی جدی بود، یا حتی نارنیا. عنصر شر در این آثار به شدت خودشو جدی نشون میده، حتی در واقع شکل‌گیری داستان‌های مدرن امروزی، یعنی فیلمایی مثل جوکر. مثلا فیلم جوکر به نظرم در واقع تولد عنصر شر در فضای لاجرم اجتماعی رو داره به تصویر میکشه، که فضایی که نوعی سرخوردگی مدام داره مستمرن ادامه پیدا میکنه و یه شر مطلقی به اسم در واقع جوکر خلق میشه که حالا باید آغازی باشه بر سگانه بتمن کریستوفر نولان. میخوام مطلب بس رو خودتون بفرمایید چون خیلی گسترده است. بس
بله، سوال بسیار خوب و مفهوم بسیار خوبی، یعنی مفهوم شر در الهیات مسیحی و مفهوم شر در الهیات اسلامی تا یه جاهایی متجانس با همند، از یه جایی مفارق میشن. ببینید، شر در سنت فلسفی اسلامی یک مفهوم عدمی است.
من فکر میکردم نسبی است.
یعنی اینکه خداوند در حقیقت جایی رو که خیر قرار نمیدهد، عدم وجود خیر شر تلقی میشود. یعنی خلق الهی به این معنا البته هستش در الهیات کلامی ما.
بسته به تلقیش مخاطب نیست.
بسته به تلقی مخاطبه، اما تلقی مخاطب مبنای داوری نیست.
خب
تلقی مخاطب همون مفهوم نسبی رو برداشت میکنه، اما برداشت من از یک مفهوم نسبی آیا حقیقت مفهوم مطلق رو تبدیل به مفهوم نسبی میکنه؟ فلسفه اسلامی میگه نه، عرفان اسلامی میگه نه، میگه اون مفهوم عدمیه. شما چون اون امکان رو الان نداری که درک حضور و درک رمز و راز وجود رو برای خودت سامان بدی، از عدم این درک به شر میرسی. ببینید، دندان درد برای من الان هست.
بله.
از دست دادن اون دختر در فیلم شک که هفته پیش بحث کردیم توسط اون خانواده به عنوان شر تلقی میشه.
بله.
اما آیا این امر وجودیه یا نبود خیر؟ اونجا یهوه به پدر گفت که در اون فیلم شک، کلبه به پدر گفت که اونجا من بودم اما منازعه نکردم با شیطان. ببینید بودم امر وجودیه،
بله.
نزاع با شیطان و دسترسی شیطان یعنی یه حیطه ای رو فارق گذاشتن برای شیطان که بتونه اونجا دست اندازی بکنه. آیا این حیطه حیطه وجودی مثل خداونده؟ یعنی به این معنا که ما خداوند رو با یک شأن وجودی 100% در نظر بگیریم، بله. و بعد بگیم همین شأن رو موجودات شر هم دارند.
این تو داستانه اساطیری اینجوری نیست، یه همچی طعمی به ما میده ها.
یعنی نکته خوبیه داستانه اساطیری، آفرین. بله. داستانه اساطیری بخشش میاد تو الهیات مسیحی،
بله.
بخشش میاد تو الهیات زردشتی. ببینید به زردشت پرداخته نمیشه، ولی شما اهورامزدا و انگرمینو رو به عنوان دو وجه از یک حقیقت وجودی میبینید. پس شر وجود داره، عدمی نیست. به این بعد توجه بکنید که تفاوت میان این دوتا مفهوم در سینمای مدرن جهان موجب شده که اتفاقا مفهوم شر وجودی تلقی بشه،
سنویت شکلی
دقیقاً وجودی تلقی بشه، و در پی این شما با فیلمای مختلفی که مساقاشو بهتر از بنده میتونید بفرمایید مواجه بشید.
ما مثلا در فیلمای مثل ارباب حلقه و اینا خیلی جدی در عنصر شر رو کاملا وجودی میبینیمش، یعنی این که مثلا این عدمی باشه و این یه اطلاقی داره، یعنی به عدم هم نمیره، منتها به محاق نمیره، منظورم کم رنگ میشه، ولی یه جایی دوباره باید برگرد. بریم برگردیم دوباره ادامه بدیم. بس
تقابل خیر و شر در سینما یکی از پرتکرارترین مضمون‌هایی است که از دیرباز مورد توجه فیلمسازان و علاقمندان سینما قرار گرفته است. خیر و شر، سیاهی و سفیدی، روشنایی و تاریکی، نیکی و بدی، همه اینها مفاهیمی مرتبطند که در این گونه از فیلم‌ها از آنها استفاده می‌شود. اما مسئله اصلی تفاوت فکری و فلسفی میان ما و سایرین است. در مضامین دینی و ملی ما شر جایگاه عینی ندارد، یعنی در معنای ساده تر شر از قدرت چیرگی بر انسانها برخوردار نیست و همواره اراده انسانی بر بدیها چیرگی دارد. مثلا در اساطیر ایران فرزند اهریمن به دست تهمورث کشته می شود و دیوها که از فرزندان و سپاهیان اهریمنند به دست تهمورث دیوبند اسیر می شوند. جمشید با نیروی اراده به نبرد با اهریمن می رود و جام جهان نما را از چنگ او خارج می کند و اهریمن را شکست می دهد. این که در برخی از فیلم ها و تولیدات سینمایی شاهد آن هستیم که اهریمن جمشید را گمراه می کند و فریب می دهد و عده‌ای در غیاب جمشید ضحاک را به عنوان فرمان روا می پذیرند، مسئله ایست که نشان می دهد داستان پردازان این گونه آثار اساساً نه از تفکر ایرانی بهره‌ای بردند و نه از اصل داستان الهام گرفتند، چون عنصری که باعث شکست جمشید و خطای او شد غرور و خودبینی جمشید بود که توان خود را بالاتر از توان خداوند دید و به همین دلیل ضحاک بر او چیره شد. مسئله دقیقاً همین جاست که ما در داستان‌ها و روایات خود قدرتی برای شر یا بدی قائل نیستیم و علت شکست‌ها را در ناامیدی و غرور نسبت به خدا می‌دانیم. آنجا که خود و توان خود و توان دیگران را بالاتر از قدرت خداوند دانستیم، شکست ما فرا می رسد. در واقع در تفکر ایرانی شر در نبود خیر محقق می شود و آنجا که از نیکی فاصله گرفته شود بدی ظهور می کند. مشخص است کسانی که در ایران آثاری درباره این تقابل می سازند از تفکر ایرانی فاصله دارند و مفاهیم غربی را به تصویر می کشند. اگر بخواهیم خود باختگی فرهنگی را مثال بزنیم، مصداقی بهتر از این آثار تولید داخل نمیتوان یافت که در آنها شر از نیروی برابر و حتی قوی تر از خیر برخوردار است.
خب بحثمون در خصوص عنصر شر. عنصر شر خب عنصریه که واسه راندمان قصه میشه، قصه رو پیش میبره و باید در واقع عنصر ناظر به خیر و ناظر به فلاح و رستگاری در قصه ما حضور پیدا بکنه و بشه قهرمان، یعنی قهرمان متولد بشه در منازعه، جنگ و در واقع تقابل با شر. این تو همه قصه ها تقریبا تکرار میشه به صورت خیلی جدی تکرار میشه، اما قرائت و خوانش از شعر متفاوت میشه. حالا مثلا در سینمای وسترن یه جوری میشه، در سینمای کلاسیک به یه شکل دیگه‌ای در میاد، در نوار یه شکل دیگه‌ای در میاد، در ساختار، یعنی اصلا روایت‌ها کاملا متفاوت میشه و خوانش هاست که شعر رو متفاوت میکنه در داستان‌های ما. من بازم برمیگردم سر قصه‌های اسطوره‌ای که خیلی بیشتر جلوه میکنن، یا حتی مثلا داستان‌های مارول که خیلی خودشون رو نشون میده. نظر شما در مورد این فضا، فضایی که شر رو میاد و بهش تعین وجودی میده چیه؟
نکته خوبیه. ببینید، تعین وجودی باید پیدا بکنه، اما این تعین وجودی مجازیه. ببینید، دندان درد من الان هست، اما وقتی که سلامت از من رخت بربندد، او به لحاظ فرعی خودش رو جای اصل جا میزنه. این خیلی مهمه که ما تو زندگی شر رو خیلی خوب، فیلسوفان ما واقعا در پس هزار سال تفکر فلسفی پرداختن به این موضوع،
بله،
که شر رو امر وجودی تلقی کنیم، یعنی بگیم هست، یا بگیم نه، جایی که نور نبود، جایی که حضور نبود، جایی که روشنایی نبود، ناگزیر
تاریکی،
تاریکی در پس نبود روشنایی خودش رو نشان میده. یعنی نشان دادن او فرعی، مجازی، دست دوم، درجه دوم. خب این دستبرد شیطان، دستبرد وسوسه، دستبرد اهریمن به هستی رو درجه دوم میکنه. یه سوال مهم از این کارگردانان باید بپرسیم: پس قدرت شیطان به اندازه قدرت خداونده؟ واقعا این خداوند که محدود میشه، این خداوند که مقید میشه، این خداوند که علم مطلق و قدرت مطلق دیگه نخواهد بود؟ پس این خدا یه جاهایی از مسائل زندگی ما رو نمیتونه تمهید کنه و پاسخ بده. اون وقت این سینما در برابر این نوع از سوالات دیگه در میمانه، نمیتونه جواب بده، چون مجبور تعریفش رو از خدا محدود کنه، مجبور تعریف خودش رو از خدا مقید کنه، که بله یه هیتایی هست که اتفاقا مرحبا. شیطان در او ورود پیدا میکنه و دسترسی خدا اونجا وجود نداره.
مرحبا. جالبه که در ادبیات خود ما فردوسی اهریمن رو مقید میکنه و یه جوری قید بهش میزنه، حتی او رو محتاج میکنه. مثلا در جایی به جمشید وقتی میرسه، داستان جمشید، به جمشید میگه تو باید ابزار دیدن چشم او رو از او بگیری، او تو رو میبینه، باید اون ابزار رو ازش بگیری و نگذاری با اون ابزار دسترسی پیدا بکنه. و جمشید در منازعه با اهریمن جام رو از دست و جام جهانبین رو از دست او میگیره، و وقتی جام جهانبین رو میگیره او دیگه کور میشه. یعنی به اون یه چیزی میده، یه در واقع نیاز، یه چیزی که نشان از در واقع ضعف و نقصان در اوست، نه اطلاقی که در نگاه تالکین هست.
دقیقا.
چون تو نگاه تالکین سایرون خیلی قویه، خیلی قویه، مدام داره قوی تر میشه و حالا حلقه باید بهش برسه، و اگه حلقه بهش برسه دیگه همه جهان رو در دست میگیره. اما در نگاه فردوسی این با اون ابزارهاست که داره قدرتمند میشه، یعنی دیگرانی که در اختیار میگیره. مثل اینکه اغواگری خود شیطانه، شیطانی که انسانی رو اغوا میکنه و اون ابزار دست شیطان میشه، جنود شیطان میشه. یه همچین در واقع خانشی رو داره میکنه فردوسی، که به نظرم خیلی جذابش میکنه.
هر چند قدرت مطلقه و این اهریمن قدرت داره، قدرت داره جایی که نور نیست، اما قدرتش مقیده، مطلق نیست.
بعد این قهرمان‌هایی که در مواجهه با امر شر قرار می‌گیرن میشن در واقع سپاه اراده خدا، درسته؟
دقیقاً. به شرطی که ما به در حقیقت نگاه کارگردانان هالیوودی دوچار نشیم که اون شر رو به اندازه خیلی قدرتمند بدونیم.
و یه نکته دیگه، من حالا اون رو عرض خواهم کرد. ببین، ما توی نگارش فیلمنامه میگیم که هر چه شر قدرتمندتر باشه، تجلی قهرمانی قهرمانمون بیشتر خواهد بود. به میزان قدرت شر، تجلی قهرمانی جلوه بیشتری خواهد داشت. برای همینه که اون اطلاق رو در سینمای هالیوود به شر میدن، برای اینکه قهرمانشو قهرمان‌تر
با یه شرط بره. که اون قهرمان شما نهایتاً فائق بشه بر وجه شر. اگر فائق نشه که با هم کشتی گرفتن اتفاقا زمین خورده یا قدرت شر برابری داشته، یعنی اون ثنویت ازش در میاد.
یعنی اینم باز در واقع نگاه به الهیات یهودی داره که در
مسیحی حالا باز در یهودیت باز موضوع یه مقدار متفاوته.
الهیات مسیحی فضای کابالا که فرمودید،
بله، یه مقدار در الهیات یهودیت موضوع متفاوته، یعنی قدرت الهی اونجا هم مطلقه و اطلاقش خیلی جدیه و باز امکان فراهم میکنه که خودش امکان فراهم میکنه که جولانی بده شر. این تو الهیات اسلامی خب خیلی پرمایه تر میشه. موضوع ثنویت بیشتر در الهیات مسیحی قابلیت بحث داره، گویا اینکه الهیات مسیحی هم تحت تاثیر الهیات یهودی باز شاخصه شر رو متفاوت میبینه. اما عرض کردم از زردشت هم که ما استفاده بکنیم، از الهیات زردشتی هم که استفاده بکنیم، این ثنویت خیلی جدی خودش رو نشان میده. البته من میدانم که در دوران جدید، آگاه هم در دوران جدید، قرائت هایی از دین زردشت هم مطرحه که او میخواسته در حقیقت اهورامزدا رو در بالاترین سطح ممکن قرار بده، ولی در متن رخداد نوشتارهای ابتدایی دین زردشت من به عنوان معلم ادیان دارم عرض میکنم این موضوع نیست، یعنی برابری انگرمینو و اهورامزدا خیلی جدیه با هم، این شر رو وجودی تلقی کردنه، در حالی که تو فلسفه اسلامی و تو نگاه اسلامی شر عدمیه.
خیلی متشکرم، یه میون برنامه داریم بشنویم برگردیم. خب در خدمت احسان حجتی هستیم و موسیقی فیلم این هفته. احسان بگو.
سلام آقای حسینی، خسته نباشید. سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت، شب همگی بخیر. امشب رفتیم سراغ یک موسیقی متن، باز هم در تم قهرمانی، فیلم دکتر استرنج از همون سری کمیک مارول، همون داستان‌های مصور که این بار بعد از چندین نسخه قدیمی این بار دوباره سال 2016 ساخته شد. کارگردان کار آقای اسکات دریکسون هستن، متولد 1966. ایشون نویسنده، کارگردان و تهیه کننده هستن که در این کار کسفت کارگردانی رو به عهده داشتن. از کارهایی که ایشون ساختن میتونیم به روزی که زمین ایستاد، گناهکاران یک و دو، ملاقات و آتش جهنمی اشاره بکنیم. عمده کارهای ایشون در گونه وحشت ساخته شده و نوعی از وحشت که ما بهش میگیم سینمای مسیحی، ردپای سینمای مسیحی در عمده آثار ایشون به وضوح دیده میشه. حتی مجموعه آثار وحشت یا هاروری که رو میاره به شاخه آنتیکرایست و ضد مسیح که در چند تا از این آثار دیده میشه، مثل همین ملاقات. و خب خیلی این نکته رو بارز میکنه که ایشون در عمده کارهاشون به این مضامین خیلی اهمیت میدن. ما اگه با همین نگاه بیایم به فیلم دکتر استرنج نگاه بکنیم، دکتر استرنج در واقع یکی از متفاوت ترین ابرقهرمانهای سری مارویله. تفاوت دکتر استرنج با بقیه ابرقهرمانها اینه که دکتر استرنج یه مقدار متافیزیکی در واقع کار میکنه. موسیقی کار ساخته آقای مایکل جاکینوه. موسیقی دکتر استرنج یه ویژگی که داره علاوه بر اون وجود قهرمانی و تم تکرار شونده، طنز خاصی در کار وجود داره در خود موسیقی که خب خیلی نزدیک به شخصیت کاراکتر دکتر استرنج با بازی بندیکت کمبربچ. خود کاراکتر دکتر استرنج اصلا طنز نیست، یعنی اگر کمیک رو مثلا دوستان مطالعه بفرماین یا اطلاع داشته باشن میدونن که دکتر استرنج اصلا آدم طنزی و شوخی نیست، ولی بازی خاص بنی کمبربچ یه اتفاقی رو در اثر به وجود آورده که یک طنز خاصی در کار شکل بگیره. دکتر استرنج و این اثر، چه موسیقی، چه بازی و چه داستان، بیشباهت به سری کارایی و شخصیت جک اسپارو نیست که اونجا هم ما دقیقا با همین روند مواجه هستیم. موسیقی کار به نوعی در واقع لبندی آقای جانی دپ در نقش جک اسپارو رو پیاده سازی کرده که یک طنز خاصی، یک لطافت خاصی به این فیلم زمخت در واقع بخشیده و تونسته کار رو یک کار چند وجهی در بیاره. ما اینجا هم دقیقا با همین روند مواجه هستیم که در موسیقی هم به شدت دیده میشه. موسیقی کار موسیقی خوبیه، حالا اگه خوب رو بخوایم تعریف بکنیم، یک موسیقی در خدمت اثر در واقع. و در ادامه دعوت میکنم شنوندگان محترم رو به شنیدن موسیقی این کار.
اینجا سینما هویت و گفتگوی ما رو از رادیو جوان میشنوید. در خصوص عنصر شر در سینما من در خدمت آقای دکتر ادبی هستم و دارم استفاده میکنم از محضر ایشون. خب آقای دکتر، من فکر میکنم یه بخشی از در واقع جذابیت این آثار این چیزی که شما فرمودید یعنی در واقع وجه الهی میدید به اون اراده قهرمان داستان که میخواد فائقه بر شهر بشه. این باعث میشه که در واقع سینما جذاب بشه دیگه. یعنی شما در زیر متن فرمایشتون اینه که جذابیت آثار سینمایی که توش قهرمان هست، قصه هست، قصه گویی هست، یه بخش عمدهش فطریه. یعنی آدم‌ها به دلیل اینکه علاقه دارن به این فائقه آمدن الهی بر عنصر شر. درسته؟
بله.
این در مثلا در واقع آثاری مثل آثار متأخر سینما مثلا در واقع آثار مارول بیشتر خودشون نشون میده. در آثار مارول عنصر شر دیگه تعین خیلی جدی پیدا میکنه، یعنی تانوسی که باید دیگه در این به خصوص این دو سه تا اونجرز آخری خیلی هم فروش کرده، فروشای خیلی جدی کرده، تانوسی که هی داره قدرتمندتر میشه و اون ابزارها رو داره به دست میاره، یعنی اون نگینها رو داره به دست میاره که یه پشکن بزنه و کل جهان رو ریختش رو عوض کنه اونجوری که خودش میخواد و این کارو میکنه و به دست میاره و در واقع توی تقدیری قرار میگیره جهان که دوچار در واقع همچی معضلیه، دوچار همچی مشکلی. حالا قهرمان های داستان باید بیان به اون فائق بشن، در مسیر فائق شدن به اون بخشیشون جانشون رو میگذارن. این از جان گذشتنه میشه جنبه الهی در واقع قصه یا جنبه ارادی که خیلی متعالیه. درسته؟
بله. ولی مهم اینه که اون اراده و اون فضای چقدر خودشو بتونه ظهور و بروز بده. شما اگر عنصر شر رو پایا پای خیر ببینی یا قدرتمند در برابر خیر انقدر ببینی، اون ظهور کمرنگ میشه. این نکته بله. که مهمیه که بله ما داریم شر رو پر رونق جلوه میدیم تا خیر رو در پس اون به رونق بالاتری ببریم، اما به این رونق بالاتر بردنه برخی از این فیلم ها دوچار همین موضوع هست. یعنی تو ارباب حلقه ها هم شما این رو میبینید که این رونقه گاهی اوقات آنچنان که باید خودش رو نمیتونه نشون بده، پس هنوز شر قدرت بالاتری رو میتونه دست بیاره و اشکال قضیه اون وقت تو فیلمای از این دست اینطور میشه.
و اینجا میشه در واقع پیامای اخلاقی هم داد تو لفافه آثار اینچنینی. من به بعضی از آثار مثلا بتمن ها به نظرم میشه اشاره کرد. در بتمن به عنصر در واقع عدالت داره اشاره میکنه. بتمن یک میگه من میخوام عدالت رو جاری کنم در مقابل شر. جوکری که پدر و مادرش رو کشته، این شاهد کشته شدن پدر مادرش بیرون یه کافه بوده، یه بچه بوده، جفت و پدر مادرشو جلو چشش کشته و حالا این میخواد بیاد انتقام بگیره. در ژاپن داره آموزش میبینه و اون کسی که بهش آموزش میده بهش میگه که یه گروه تشکیل داده.
بله.
و اون یه نگاه داره میگه ما باید بریم و همه رو بکشیم توی اون جامعه تا دیگه شر از بین بره. این
نگاه وجودی به شر دقیقاً. بله. همه رو باید بکشیم تا شر از بین بره.
بله. جالب اینجاست که این هم یه نگاه دیگه داره، میگه من میخوام برم انتقام بگیرم. میگه تا زمانی که به خودت فکر میکنی و از اون موضوع بیرون نیومدی حرف از عدالت نزن. عدالت در جغرافیای فردی تو تعریف نمیشه، اراده و خواست تو نیست، عدالت برای دیگرانه، یعنی بیرون از وجود توه، یعنی چیزیه که تلقیش خیلی متفاوته. این اون اتفاقیه که در بتمن یک میفته و در واقع داره بتمنی رو خلق میکنه که دیگه نه برای خودش، برای همه است و با اون تئوری هم نگاه نمیکنه که همه رو باید کشت. میگه نه، باید بخشی از جامعه که مولد شره باید اون عنصر شر رو از بین برد و پیدا کرده از بین برد. یه همچین اتفاقی میفته در فیلم، ولی این پالودگی در زیرمتنهای شر خودشو نشون میده. یعنی وقتی ما میگیم عنصر شر، هی کنکاش میشه، در واقع ورق میخوره داستان، هی جلوتر میره و عناصر ریزتری به تماشا در واقع گذاشته میشه.
نکتهش از این قراره که ما جنود شیطان رو داریم، ما در حقیقت جنود شر رو در هم روایات دینی خودمون داریم، هم در تجربیات معبد و طبیعه عرفامون وجود داره. جنود شیطان قابل محاجه و در حقیقت شناختند، اما نکته از این قراره که جنود شیطان وجوهی رو دارند که قدرتشون مطلق نیست. دستاوردهای دارند، اما این دستاوردها درمان میشه، این دستاوردها تصحیح میشه، این دستاوردها از بین میره. ببینید این اون قدرت خیره، مفهوم شفا، مفهوم درمانگری معنوی، مفهوم کرامت معنوی، مفهوم از بین بردن باطن ظلمانی، اینا هیتای اقتدار خیر دیگه.
بله.
که ما در انبیا میبینیم، در امامان میبینیم. خب اینا داستانهاییست که نشون دهنده عدم وجود جنود شر نیست، اتفاقا اونا هستن، خیلی هم پرکارند، اما اقتدار نهایی در این چالش تداومی از آن کسانیست که جنود الله باشند. اون نتیجه متعالی خواهد بود.
یعنی در یک نگاه لانگ شات از بیرون، نمای باز از بیرون از کره زمین نگاه کنیم، کلیت به سمت در واقع عنصر خیر میره. درسته؟
اگر به سمت عنصر خیر نرود، همون سوال فلسفی ما دوباره به میام میاد که این خدا پس ناقصه، این خدا پس محدوده، این خدا پس قدرت مطلق نیست، و اون وقت نمیشه این خدا رو به عنوان
همون چیزی که در فیلمش در واقع کلبه گفتید،
یعنی کلبه دقیقاً هم. یعنی کلبه یه جوری میخواد بگه که من قدرت مطلقم، من اونجا بودم اما جلوی شر رو نگرفتم، میتونستم جلوی شر رو بگیرم اما جلوی شر رو نگرفتم، چون اگه جلوی شر رو میگرفتم در واقع معنای زندگی از بین میرفت. معنای زندگی وقتی که قطب مثبت و منفی در کنار هم مطرح بشن، این که قطب مثبت و منفی در کنار هم مطرح میشن به معنای این نیست که من نمیتونم قطب منفی رو از بین ببرم، نه من میتوانم، اما کارگاه هستی قرار است که این دو رو در کنار هم داشته باشه. عاشقم بر لطف و بر قهرش
بجد.
ببینید، بر لطف و بر قهرش بجد. چرا؟ وین عجب، من عاشق این هر دو زد، به خاطر اینکه من اون خدای مطلق قادر رو بالاتر از این دو میبینم و استیلای نهایی رو بالاتر از این دو قبول میکنم. و این داستان ایمانه که شرور هست، سختی ها هست، زخم دیدن ها و زخم خوردن های ما هست، اما تو نهایتا ما رو در آغوش مهربانانه خودت به امنیت نهایی میرسانی.
خیلی متشکرم. یه میان برنامه کوتاه بشنویم، برگردیم و فراز پایانی برنامه. گفتگوی ما رو از رادیو جوان میشنوید، در خدمت آقای دکتر ادبی هستم و دارم استفاده میکنم از محضر ایشون. آقای دکتر، من یه سوالی میخوام بپرسم که برای خودم خیلی چالشیه. این وسط تکلیف تقدیر چی میشه؟ ببین مثلا یه فیلمی مثل اینالیتو، فیلم بابل اینالیتو، که در واقع یه گلوله از تفنگ یه ژاپنی در مراکش بخواد با دست یه چوپون مراکشی که یه بچه چوپونه تفریحی در واقع داره شلیک میکنه، خارج میشه، میخوره به یه گردشگر امریکایی داخل اتوبوس امریکایی، به یه گردشگر خانم امریکایی که اتفاقا بچه هاش هم تو مرز مکزیک با خدمشون، با اون کنیز خونهشون دارن میرن به سمت مکزیک، گم شدن تو بیابون. این کره زمین رو اینجوری در واقع تو فضای تقدیر داره تصویر میکنه. وقتی میگیم عنصر شر اطلاق میدیم و مباحث از این دست، عنصر تقدیر چی میشه؟ یعنی تقدیر که خیلی زیباست به نظرم تصویر.
ببینید موضوع خیلی خوبه، ولی احساس من اینه که در این دو سه دقیقه حیف اصلا ما بریم رو بابل بحث بکنیم. میتونیم جلسه بعد رو بگذاریم در مورد همین مسئله بحث بکنیم، اونجا بیشتر توضیح خواهم داد برای جناب علی و دوستان. ولی مفهوم تقدیر هم عبارت است از همون پلنی که او برای هستی داره تدوین میکنه تا در جای جای اون عناصر شر اجازه ظهور پیدا بکنند و در پی اون عنصر وجودی خیر بتونه اونها رو پس برانه. ببینید چه کارگردانی، چه خداوند خالقی در هستی اجازه داد که نور تا حدی حرکت کنه که در پس او در عدم وجود نور ظلمت باشه. این میشه اون تقدیره، این میشه اون حوزه‌ای که برنامه ریزی درش جدی وجود داره.
بله.
به نظرم اتفاقا برنامه ریزی خارج از دسترسه، یعنی اصلا تقدیر دیگه. این تقدیر خیلی چجوری که روبروی خود قرار میگیره؟
پرده بازی های پنهان
دقیقا غم مخور. اما این تقدیره خیلی موضوع جدی تریه، برای اینکه ما به اون خالق هستی و اون کارپرداز حقیقی هستی که خداونده بهتر پی ببریم. و به نظرم بحث خیلی خوبیه، میتونیم در حقیقت به بابل بپردازیم در فیلم بعدی و این موضوع رو به صورت جدی تر بحث کنیم.
به نظر خیلی فیلم مهمی هم هست، یکی از بهترین فیلم‌های در واقع ساخته شده در سال‌های اخیره و کار خیلی سرحال و جدی به لحاظ فیلمنامه، فیلم بسیار قدرتمندیه. فیلمی که اپیزودیک داره روایت میشه اما اپیزودیک نیست و بنا نداره از ساختار مثلا کرش، تصادف و اینا استفاده بکنه، یه ساختار دیگه‌ای داره استفاده می‌کنه، ساختاری که جهان رو هم شامل اون فضای ذهنی خود کارگردان و نویسنده می‌کنه و میگه که این جهان علارغم تصوری که ما داریم که خیلی بزرگه، خیلی کوچیکه و اتفاقات درش خیلی همساین و به هم شونه میزنن و در کنار هم دیگه. خیلی متشکرم، ممنونم.
سلامت باشید. امیدوارم که به سمتی پیش بریم که همیشه خیر رو در همه جوانب زندگیمون ببینیم. نیمه خالی لیوان سختی هاییست که ما میکشیم، اما ایمان به ما کمک میکنه که نیمه پر لیوان رو هم هماره ببینیم.
خیلی متشکرم، ممنون. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم و همگی شما رو به خدا بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.